با اعلام ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه ما باشید در مجله نیمروزی رادیو فردا. سلام میکنم به همه اونهایی که در این لحظه رادیو فردا رو انتخاب کردن برای شنیدن تا در کنار همدیگه باشیم و گپ و گفتی داشته باشیم از جنس خبر و تحلیل و نگاهی به رویدادهای مهمی که ظرف 24 ساعت گذشته تا این لحظه‌ای که در کنار هم نفس هستیم اتفاق افتاده. اجازه بدید که پیش از این که راهی بشیم و این سفر رو با هم آغاز کنیم، سفر خبری و تحلیلی از جنس گزارش ها و گفتگوها رو، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم از پروانه وحید منش و بعد برگردیم با شما ادامه بدیم.
ممنونم محمد. سلام شنوندگان گرامی. طرف‌های اروپایی برجام، بریتانیا، آلمان و فرانسه روز دوشنبه از اعمال فشار در شورای حکام برای صدور قطعنامه انتقادی علیه ایران منصرف شدند. به گزارش رویترز این تصمیم در پی دیدار رافائل گروسی از ایران گرفته شده و طرف‌های برجام نخواستند فعلا اقدامی انجام دهند که امید رسیدن به یک توافق با ایران را از بین ببرد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در سفر روز یکشنبه‌اش به ایران با محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی بر سر ایجاد فضای دیپلماتیک برای رسیدن به راه حل مسائل گسترده‌تر توافق کرد. میگفت آقای گروسی ایران توافق کرده که سرویس فنی تجهیزات نظارتی ادامه یابد، اما بازرسان همچنان اجازه دسترسی به اطلاعات ذخیره شده در دوربین‌ها را نخواهند داشت. آقای گروسی در سخنرانی آغازین نشست شورای حکام بار دیگر از پاسخگو نبودن ایران در مورد برخی پرسش‌ها ابراز نگرانی کرد. نشست شورای 35 عضوه حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه به مدت 1 هفته در وین آغاز شد. مجید سعیدی، عکاس سرشناس ایرانی که برای تهیه گزارشی از وضعیت آوارگان افغان به استان آذربایجان غربی سفر کرده بود، پس از 3 هفته بازداشت آزاد شده است. آقای سعیدی در پستی که در اینستاگرام منتشر کرده نوشته است که در طول دوره بازداشت برای او پرونده قضایی تشکیل شده و او به تبلیغ علیه نظام و عکس برداری و مستندسازی از اماکن حساس نظامی متهم شده است. آقای سعیدی بازداشت خود را به سریال امنیتی گاندو تشبیه کرده. او به زمان تشکیل دادگاه و نهادی که او را بازداشت کرده اشاره نکرده، ولی تأکید کرده است که هیچ کار غیرقانونی نیز انجام نداده. مجید سعیدی در سال 1392 برای مجموعه عکس‌هایش با عنوان زندگی در جنگ که به زندگی مردم افغانستان می‌پردازد، برنده جایزه انجمن لوکاس دولگا شد. این جایزه هر سال به عکاسان خبری مستقل اهدا می‌شود که به گفته این انجمن در راه دفاع از آزادی اطلاع رسانی تلاش می‌کنند. برای دادگاه انقلاب اهواز، فرزانه زیلابی وکیل مدافع کارگران معترض شرکت هفت‌تپه به 1 سال حبس و 2 سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده است. ناصر زرافشان وکیل خانم زیلابی گفته است که وی در رأی دادگاه به اتهام تبلیغ علیه نظام محکوم شده است. به گفته آقای زرافشان این حکم تاوان دفاع از کارگران است. کشت و صنعت هفت‌تپه قدیمی ترین کارخانه تولید شکر ایران است و حدود نیم قرن از تأسیس آن می‌گذرد. این شرکت از سال 94 پس از واگذاری به بخش خصوصی با مشکلات گسترده‌تری مواجه شد و کارگران شرکت در ماه‌های گذشته بارها تجمع اعتراضی برگزار کردند. این تجمعات اعتراضی به محکومیت برخی کارگران به زندان منجر شد و با وجود لغو حکم خصوصی شدن این شرکت، برخوردهای قضایی و امنیتی با معترضان کماکان ادامه دارد. حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان اعلام کرد نخستین محموله سوخت ایران که برای کمک به بحران اقتصادی این کشور ارسال شده روز یکشنبه در سوریه تخلیه شده است. نصرالله روز دوشنبه گفت که کشتی دوم حامل سوخت نیز تا چند روز آینده به بندر بانیاس سوریه میرسد و متعاقب آن کشتی‌های سوم و چهارم هم با بار گازوئیل و بنزین در راه هستند. مخالفان حزب الله در لبنان میگویند که واردات سوخت از ایران این کشور را که هم‌اکنون دچار سختی بسیار است در معرض خطر تحریم‌ها قرار می‌دهد. ایالات متحده حزب الله را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داده است. و کشورهای جهان روز دوشنبه در کنفرانس بین المللی کمک مالی به افغانستان که از 12 شهریور در ژنو آغاز شد، متحد شدند که بیش از 1 میلیارد دلار کمک بشردوستانه به مردم افغانستان اهدا کنند. این کنفرانس در حالی انجام می‌گیرد که در هفته‌های اخیر موارد متعددی از دستگیری، ضرب و شتم، واکنش‌های خشن به تجمعات اعتراضی و کشتار توسط افراد طالبان در نقاط مختلف افغانستان گزارش شده است. محمد،
ممنون از تو پروانه که خبرها رو با آگاهی شنوندگان رسوندی. میزبان شما محمد زرقامی هستم و اجازه بدید که این مجله نیمروزی رو که دبیرش جمشید زند هست و کارگردان فنیش حسن حسنی با هم ورق بزنیم. نگاهی خواهیم کرد به آخرین اخبار در حوزه کرونا، اون هم در شرایطی که روند واکسیناسیون در ایران بهبود نسبی رو به خودش دیده و این به سوژه‌ای برای رسانه‌های داخلی هم تبدیل شده. سپیده بهکام برای ما در این باره خواهد گفت. اما ابراهیم رئیسی در اولین سفر خارجی خودش قراره که پنج شنبه برای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای به تاجیکستان بره. در این باره همراه خواهیم شد با تورج عطابکی و نظر تحلیلی آقای عطابکی رو خواهیم شنید. و نشست شورای حکام قطعنامه‌ای علیه ایران صادر نخواهد شد. گزارشی رو خواهید شنید از نشست یک هفته‌ای شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین، گزارشی از هانا کاویانی. خیلی خوش اومدید به مجله امروزی. قدیمی ها در ایران میگفتند که نه به این شوری شوری، نه به اون بینمکی. مسئله بود که اصولا در برای اتفاقاتی میگفتند که برعکس یا متضادش رو در جایی میشد دید. با این وجود شاید این مسئله بتونه صادق باشه درباره روند واکسیناسیون که الان تمام رسانه ها از سرعت گرفتن واکسیناسیون میگن، وزیر بهداشت همینطور، و اینکه سیل واکسن های متفاوت قراره که به ایران بیاد و به سمت ایران روانه بشه. سپیده بهکام با ماست تا برای ما بگه که در این مدت کوتاهی که دولت ابراهیم رئیسی سکان رو به دست گرفته و وزیر بهداشتش آقای عین‌اللهی هم بر سر کار اومده، چه اتفاقاتی رخ داده که واکسیناسیون سرعت گرفته؟ سپیده
محمد، اون طور که گمرک ایران اعلام کرده تا الان نزدیک به 50 میلیون دوز واکسن کرونا وارد کشور شده. بیش از 2/3 از این میزان در زمان دولت ابراهیم رئیسی وارد شده. همونطور که گفتی، این موضوع به سوژه تبلیغاتی رسانه های نزدیک به دولت و همچنین صدا و سیمای جمهوری اسلامی تبدیل شده. اون رو به عنوان یک دستاورد دولت جدید میدونن. عده‌ای در دولت جدید حتی تصمیم دارن که در قالب طرح تحقیق و تفحص در مجلس علیه دولت آقای روحانی و وزارت بهداشت او اقدام بکنن. برخی هم مثل نماینده کاشمر یا به تازگی نماینده عراق خواستار محاکمه خود آقای روحانی شدن و مثلا نماینده عراق در توییترش نوشته که تا مرغ از قفس نپریده باید سریع اقدام کرد. اما عده‌ای میگن که یک سری مانع تراشی ها و سنگ اندازی ها وجود داشته در دولت قبل و افراد و گروهی بودن که با کنار رفتن دولت حسن روحانی دست از مانع تراشی برداشتن و با شتاب بخشیدن به واردات واکسن موجب شدن که محبوبیت برای دولت ابراهیم رئیسی ایجاد بشه. خب ما بارها در دولت قبل دیدیم که شخص رئیس جمهوری، سخنگوی دولت و رئیس بانک مرکزی موضوع واردات واکسن رو به حل مسئله تحریم گره می‌زدن. اما الان که میلیون‌ها دوز واکسن وارد شده، یکی از سوال‌ها این هستش که خب چه اتفاقی در مورد مسئله تحریم‌ها روی داده که اینقدر سرعت بخشیده شده. مسعود پزشکیان، محمد، عضو کمیسیون بهداشت مجلس، گفتگوی داشته با عصر ایران و توضیح داده که در 2 هفته امکان پذیر نیست که این حجم واردات واکسن داشته باشیم. گفته اگه بخوایم سفارش بدیم، شرکت ها سفارش رو قبول بکنن، شروع به تولید بکنن و بخوایم وارد کنیم، دست کم چیزی حدود 5 تا 6 ماه زمان میبره. توضیح داده که این قراردادها مربوط هست به همون زمان آقای حسن روحانی پولها داده شده و توضیح داده که ممکنه یک سری مشکلات گمرکی و حمل و نقلی وجود داشته که دولت فعلی تونسته اون رو حل بکنه و الان همون سفارش ها هست که در دولت جدید داره وارد میشه. دولت جدید به گفته او سفارشی نداده. در جایی از صحبت هاشم به آمار مرگ و میر کرونایی محمد اشاره کرده. آقای پزشکیان گفته که آمار واقعی روزانه چیزی بالاتر از 1500 نفر هست که قبلا هم در موردش زیاد صحبت شده محمد.
اما سفیده بذار یک نگاهی هم بکنیم به این حجم واردات واکسن که صحبتش هست، حالا از چه از طریق کوواکس چه از طریق چین، و اینکه باعث شده به هر حال سرعتی که گفته میشه الان واکسیناسیون در ایران گرفته، شاید یکی از دلایلش همین واردات واکسن باشه. یک نگاهی بکنیم به این آمار.
محمد، روز گذشته وزیر بهداشت بهرام عین‌اللهی اعلام کرد که رتبه ایران در واکسیناسیون هفتگی کرونا در سطح بین المللی الان دوم شده، یعنی بعد از آلمان ایران و فرانسه با هم رتبه دوم واکسیناسیون هفتگی رو دارن. ولی این رو آقای عین‌اللهی اعلام نکرد که الان بیش از نیمی از جمعیت اتحادیه اروپا واکسینه شدن، در همون فرانسه و آلمان بیش از نیمی از جمعیت واکسن زده شده، حتی جوانها و نوجوانها، و کشوری فقط مثل بلغارستان در اتحادیه اروپا کمترین میزان واکسیناسیون رو داره که باز هم درصدش بیشتر از ایران هست. ما همچنان چیزی حدود 15% کل جمعیتمون واکسینه شدن و تا روز گذشته، آمار امروز رو من هنوز ندارم، تا روز گذشته چیزی حدود 12.5 میلیون نفر از کل جمعیت ایران واکسن زدن. محمد،
ممنون از تو سپیده بهکام که با ما همراه بودی و نگاهی کردی به آخرین های کرونا. البته این رو بگم هنوز آمار جدید اعلام نشده. در شبکه های اجتماعی رادیو فردا همین مسئله بازتاب داشته، همین صحبت های آقای پزشکیان به ویژه در خصوص مسئله بالا بودن آمار مرگ و میر. این رو هم بگم که در روزهای گذشته ما با یکی از کارشناسان حوزه سلامت محمد رضا محبوب فر که صحبت داشتیم، میگفت که با وجود روند کنونی واکسیناسیون که سرعت نسبی هم گرفته، اگر همین روند ادامه پیدا کنه و وعده دولت محقق بشه که گفته شده تا بهمن ماه، باز هم 1500 نفر جان خودشون رو از دست میدن، چیزی نزدیک به حرفای آقای پزشکیان که در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا هم بازتاب خاصی رو این حرفها داشت. اما بشنویم نظر قاسم شورسعدی، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی رو. روز دوشنبه سخنگوی وزارت امور خارجه ایران به صف اونهایی پیوسته که در تلاش برای آنچه که حالا بتونیم بگیم تبرئه رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای هستند، از اتهامی که به او وارد شده بر سر این که ممنوع کرد واردات واکسن کرونا رو. صحبت های آقای خامنه‌ای به هر حال شنیده شده. سعید خطیب‌زاده گفته که در مورد واردات واکسن از جمله واکسن های فایزر و مدرنا خط قرمزی وجود نداشته. برای آقای خامنه‌ای هم نام نبرد از فایزر یا مدرنا، ولی گفت واکسن های تولید بریتانیا و ایالات متحده آمریکا. بشنویم نظر قاسم شورسعدی رو در این باره.
آقای خامنه ای 19 دی صراحتا گفت که ورود این واکسن ها از امریکا و انگلیس ممنوع است. اون موقع هیچ کشور دیگه امتیاز تولید این واکسن ها رو به دست نیاورده بود. منحصرا سازنده این واکسن ها امریکا و انگلستان بودند. منتها آقای خامنه ای شجاعت این رو نداد که بگه یک تصمیم جنایتکارانه گرفتم، مردم ایران رو به کام مرگ فرستادم، حالا حداقل عذرخواهی کنه، فقط میخوام مسئولی کنن. بار اول هم نیستم، اخیرا هم یک خبرنگار خانمی در صدا و سیما کلن موضع گیری خامنه ای رو انکار کرد و گفت که هرگز هم چه حرفی نزده، در حالی که در ملأ عام در تلویزیون به طور علنی و رسمی ایشون تصمیم رو اعلان کرد، در حالی که مطلقا ایشون حق دخالت در این مورد هم نداشون. مواردی رو که جز اختیارات و وظایف رهبر هست، اولا به فرض این که رهبر قانونی باشه، نه خامنه ای که از اساس یک رهبر غیر قانونی هست، ولی فرض کنید که رهبر قانونی باشه، اون وقت اختیاراتش در اصل 110 قانون اساسی در 11 مورد تعیین شده که بند اولش تعیین سیاست های کلی نظام پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظامه و بند دومش هم نظارت بر حسن اجرای همین تصمیم هاست. سیاست های کلان راجع به مدیریت عمومی کشور هست، نه اینکه یاد محدود کنه به خاطر یک برداشت خصمانه غلطی که نسبت به بعضی از کشورها داره، ایشون گرفتار بیماری پارانویا می باشه و در اثر این بیماری اولا فکر میکنه که مرکز ثقل دنیا هست، ثانیا فکر میکنه که همه دنیا در حال توطئه علیه ایشون هست و لذا بیشتر تصمیماتش ناشی از این توهم توطئه است که دست گریبانش هست. با این توهمات داره به ملت ایران ضربه میزنه، بسیاری رو به کام مرگ فرستاده. فقط هم این مورد نیست، چند مورد هست که ایشون تخلف اساسی داشته، مرتکب جرم قتل عمد شده. ابتدایش که این ویروس وارد کشور شد به خاطر انتقال این آخوندهایی که از چین می آوردن با هواپیمای ماهان، خب وزیر اسبق بهداشت درمان قاضی‌زاده هاشمی اعلان کرد که بنده از وجود این ویروس در دی ماه 98 بلکه آذر ماه اواخر آذر 98 مطلع شدم، موارد رو به اطلاع مقامات ارشد نظام از جمله رئیس جمهور رسوندم. آقای نمکی وزیر سابق بهداشت و حسن روحانی گفتن که ما 29 بهمن این قضیه رو برامون مهلت شد، یعنی 3 روز قبل از انتخابات مجلس دهم، و وزیر گفت که ما درخواست کردیم که انتخابات مجلس به تأخیر بیفته اما موافقت نکردن. کی موافقت نکرده؟ خامنه ای، زیرا اون گرفتار یک بحران مشروعیت عظیم هست و فکر میکنه حالا مردم رو تشویق کنه بیاد پای صندوق های رای، بلکه این بحرانش مثلا تعدیل بشه. لذا این ویروس خطرناک کتمان شد و به جای اینکه مردم رو دعوت کنن به قرنطینه، دعوت کردن به حضور پای صندوق های رای که خب طبیعتا نتیجهش قتل مردم.
قاسم شارسعدی بود، حقوقدان و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی، که از تصمیمات گرفته شده در حوزه کرونا میگفت که پیش از این به هر حال واکسن ها کم بود و برخی از واکسن ها مثلا اجازه ورود پیدا نکرده بودن، اونطور که رهبر جمهوری اسلامی گفته بود، و الان وضعیت فرق کرده. شما چه فکر میکنید؟ بذارید از شما بشنویم.
همه مردم میدونن که آقای خامنه‌ای توی هیچ چی تخصص نداره جز توهم توطئه. همین که اومد واکسن رو در واقع ورودش رو ممنوع کرد، جون هزاران نفر رو گرفت. و اینکه وقتی کشورهای پیشرفته دنیا از همین واکسن استفاده میکنن، خود مردم آمریکا از همین واکسن فایزر استفاده میکنن، واقعا خب برای کشوری مثل ایران با توجه به مدیریتی که توی ایران وجود داره، با توجه به زیرساختی که توی ایران وجود داره، تولید کردن واکسن توی یک برهه زمانی کوتاه، یک واکسن مطمئن، کار بسیار دشواری، حالا اگر نگیم غیر ممکنه. خب به جای اینکه توی این مدت مردم کشته بشن، هر عقل سلیمی، هر آدم عاقلی به جای لجبازی میومد واکسن فایزر رو وارد میکرد، سایر واکسن هایی که توی دنیا وجود داره به همه مردم دارن استفاده میکنن رو وارد میکرد، اما اینا این کارو نکردن. اصلا جون مردم برای اینا هیچ اهمیتی نداره.
میانگین سنی کشته شدگان کرونا الان رسیده به بین 40 تا 55، در صورتی که این قبلا بالای 60 سال بود، و چون بالای 60 سال الان بیشتر واکسینه شدن، از مرگ نجات پیدا میکنن، و این نشون میده که واکسن چقدر مهمه برای جلوگیری از مرگ و میر، و نشون میده که کسی یا کسانی که واکسن رو از این مردم دریغ کردن چه قاتلانی بودن و هستن و خواهند بود.
من از گیلان زنگ میزنم. رفتیم واکسن مرکز زدیم، اما به ما یک کارتی دادن که درست ماه بعدش، یعنی که امروز باشه، امروز هم بریم بزنیم. رفتیم دیدیم بسته، بگن چند روز ما واکسن نداریم. شما به ما بگین که آیا این جمهوری اسلامی چی میگه؟ چرا اینجوری میکنه با مردم؟ خب چی کار بکنیم ما؟ چرا این کار میکنن؟ چرا روزی این همه جمعیت داره میمیره؟ تو ما کشوره همه حل شده این مشکل تقریبا.
با سلام، واکسن اولین آخرین چیزی نبوده که رژیم اونو از مردم محروم کرده. ماشین و بنزین های آلوده هم به همین شکل بوده. اگر تولید واکسن دست بخش خصوصی واقعی بود، قطعا رژیم دست به واردات واکسن می‌زد. همینطور که این رژیم اینترنت رو محدود کرده و جلوی آزادی بیان رو می‌گیره.
2042-021-12-21-13 شماره پیامگیر 24 ساعته ماست و @فرداگرام، شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام هم در اختیار شما قرار داره تا نظرهای خودتون رو برای ما ارسال کنید. اما بریم به یک موضوع دیگه بپردازیم. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، اولین سفر خودش رو میخواد آغاز کنه و این سفر به تاجیکستان هست. اونطور که گفته شده آقای رئیسی دعوت شده از سوی دولت تاجیکستان برای اجلاس سران سازمان همکاری شانگهای. برای اینکه بیشتر بپردازیم مثلا به حضور ایران و اینکه ایران خب سالهاست که عضو ناظره و حالا میخواد که این عضویت به عضویت دائم تبدیل بشه و این تأخیری که افتاده، به هر حال میدونیم که مثلا هند و پاکستان تونستن به عضویت در بیان و پیش از این هم گفته میشد اگر اولویتی هست برای افغانستانه، اما وضعیت ایران به چه صورتیه؟ همراه میشیم در اینجا با تورج عطابکی، استاد کرسی تاریخ اجتماعی خاورمیانه و آسیای مرکزی در دانشگاه لیدن هلند، تا بیشتر در این باره بشنویم. آقای عطابکی، بهتون خیر مقدم میگم. من فکر می‌کنم برای شنونده هامون بد نباشه یک پیشینه ای از سازمان همکاری های شانگهای اول بدیم. اصلا این سازمان چه تأثیری داره، به چه منظوری پدید اومده و تا چه اندازه اهداف اقتصادی رو دنبال میکنه، تا چه اندازه اهداف فرهنگی و هدف اصلیش چیه؟
خب، باشگاه شانگهای یک باشگاه سیاسی، نظامی، اقتصادی که عمر 20 ساله ای داره و به نقد 8 عضو داره: چین، هند، قزاقستان، قرقیزستان، پاکستان، روسیه، تاجیکستان و ازبکستان، و چند عضو ناظر داره و همینطور چند کشور هستن که در لیست انتظار هستن که به عضو ناظر در بیان. 3 شاخص یا شناسی عمده این باشگاه در حقیقت مبارزه با جدایی طلبی، تندروی و تروریسم بود و به هم تندروی سیاسی. به همین خاطر بر اساس این شناسه این باشگاه قوام گرفت و اون زمان در حقیقت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی باشگاهی بود که بیشتر خورند و پسند روسیه و چین بود. اما همینجا اشاره کنم که روسیه به تدریج متوجه شد که چین داره در حقیقت سلطه خودش رو بر این باشگاه تعیین میکنه، تحمیل میکنه، و بنابراین تلاش کرد که اعضای تازه‌ای رو به این باشگاه جلب کنه، شاید به برکت حضور این اعضا از توان تاثیرگذاری چین کاسته بشه.
در حال حاضر
خیلی مقیده که ایران به عضویت این روسیه خیلی مقیده و پافشاری میکنه که ایران به عضویت این باشگاه در بیاد.
همین رو اتفاقا میخواستم اشاره کنم با توجه به فرمایش شما. اما یک نکته ای وجود داشته پیش از این. الان همه به این سمتن، حتی صحبت میشه از اینکه تاجیکستان هم که پیش از این موضع نامشخصی رو داشت، حالا شاید بیشتر به خاطر موضوع اون نهضت اسلامی تاجیکستان در قبال عضویت ایران، اونها هم دارن موضع نرمتری نشون میدن به ظاهر که ایران عضو بشه. اهمیت عضویت برای ایران در چیست که میخواد عضو دائم باشه در سازمان همکاری های شانگهای؟ چون به نظر میرسه بیشتر این سازمان یک مجموعه درونگراست تا بخواد مجموعه باشه که تأثیرگذاری های بین المللی یا فرامرزی یا فرامنطقه‌ای داشته باشه.
کنفرانس شانگهای یا باشگاه شانگهای یک بستر در حقیقت نظامی، اقتصادی، سیاسی، همونجور که اشاره کردم، که بخش‌هایی از آسیای مرکزی و آسیای شرقی رو در حقیقت در بر می‌گیره، هرچند که ترکیه هم تقاضا کرده که به عنوان عضو این کلوب یا این باشگاه در بیاد بیرون. اما همینجا اشاره کنم که در سالهای گذشته ما به توانایی‌های نظامی این باشگاه بیشتر و بیشتر پی بردیم و این باشگاه، این در حقیقت پیمانی که شانگهای نام داره، تلاش کرد که اعضای خودش رو بیشتر و بیشتر زیر یک چتر پیمان امنیتی و نظامی بیاره. به همین خاطر هم ایران تلاش میکنه که با سیاست روبه شرقی که تعیین کرده و اعلام کرده بیشتر و بیشتر خودش رو متعین کنه با این بسترهایی از این دست که به هر صورت گمان میکنه میتونه گزینه ای در برابر مبارزه پایدار و دیرینه ایران با ایالات متحده امریکا و غرب باشه.
ایران پیش از این یکی از موانعی که براش وجود داشته مسئله تحریم‌هاش بوده و اینکه خب زیل فصل 7 منشور سازمان ملل متحد بوده. از طرف ابراهیم رئیسی رئیس جمهور ایران هم تحت تحریم‌های ایالات متحده آمریکا قرار داره، حالا به صورت اسمی، اگر که این وضعیت بخواد تغییر کنه در آینده اون داستان دیگری است. اما حضور آقای رئیسی در این اجلاس و شرایطی که داره، شرایط خاص ایران، تا چه اندازه اجازه میده که واقعا این بار ایران به عضویت دائم در بیاد اونطوری که رسانه‌های ایران دارن مانور میدن؟ اگر این رو در یک دقیقه کمتر برام بگید.
خواهش میکنم. ببینید، از اون که این نخستین سفر آقای رئیسی در هیئت ریاست جمهوری، بنابراین براش بسیار مهمه و دیداری هم که داره با سران روسیه و چین براش بسیار بسیار مهمه و عضویت ایران در این باشگاه به نظر من گمان نمی کنم که میسر باشه، به خاطر اینکه عمده مسئله‌ای که در حال حاضر این باشگاه باش روبروست مسئله افغانستانه، به خاطر اینکه بسیاری از این اعضای این باشگاه مشکل دارن با حکومت طالبانی که به قدرت رسیده. از طرف دیگه چین هم که حمایت تلویحی کرده از طالبان تلاش میکنه که تنها به عنوان یک قدرت دخالت نداشته باشه و حمایت باقی اعضای کنفرانس شانگهای هم به خودش جلب کنه، اما این میسر نیست. بنابراین عضویت ایران رو من در این نشست بعید میدونم.
بله، سپاسگزارم. تورج عطابکی استاد دانشگاه در لیدن با ما همراه بودند در هلند. اما همراه شما هستیم، بریم به نشست هسته‌ای. در اصل نشست شورای حکام، قدرت‌های غربی تصمیم گرفتن که در جریان نشست سالانه شورای حکام آژانس بین‌المللی در ارتباط با برنامه هسته ایران قطعنامه صادر نشه. هانا کاویانی بیشتر بر اون میگه.
نشست شورای حکام پشت درهای بسته برگزار می شود، با برنامه‌ای که به اطلاع خبرنگاران نمی رسد و هر لحظه امکان تغییر دارد. اما آنچه که مشخص است، موضوعاتی مانند برنامه هسته‌ای ایران یا کره شمالی، همکاری سوریه با آژانس و یا موضوعاتی کلی‌تر مانند اقدامات این نهاد بین‌المللی برای کمک به مقابله با شیوع کرونا در این هفته مورد بررسی 35 عضو شورای حکام قرار می‌گیرد. این شورا پس از طی روند فنی بازرسان و متخصصان، کار سیاست‌گذاری را بر عهده دارد.
So of course I need to start with this trip we had to Iran. You saw my
روز دوشنبه در اولین روز از برگزاری این نشست، رافائل گروسی که ساعتی پیشتر از تهران به وین بازگشته بود، سفر خود را سازنده خواند و درباره آنچه در جریان گفتگوهایش به دست آورده بود سخن گفت. اما او در عین حال همچنان به شورای حکام آژانس درباره موارد متعدد عدم همکاری از سوی ایران هشدار داد و درباره آن به شدت ابراز نگرانی کرد. آقای گروسی در روز دوشنبه طبق روال معمول جلسات فصلی شورای حکام در همان روز ابتدایی به میان خبرنگاران هم آمد و به سوالات آنها پاسخ داد. سوالاتی که به غیر از یک مورد همگی درباره ایران، توافق تهران و چشم‌انداز همکاری‌های دو طرف بود. مدیر کل آژانس و محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در تهران توافق کردند که از یک سو همکاری و مذاکره برای همکاری را در هفته‌های آینده پیش ببرند و تهران اجازه داد که بازرسان آژانس به تجهیزات این نهاد از جمله دوربین‌های نظارتی خدمات رسانی کنند. آن دست از دوربین‌هایی که یا با رویدادهای متعدد ماه‌های اخیر در تأسیسات ایران ضربه دیدند یا آنها که صرفاً کارت حافظه‌شان پر شده و باید آن را تعویض کنند. وقتی در کنفرانس خبری آقای گروسی با این سوال رادیو فردا روبرو شد که چه ارتباطی میان مصالحه در ایران و تصویب نشدن قطعنامه در شورای حکام علیه تهران وجود دارد، او آن را تنها گمانه‌زنی خواند.
در چنین شرایطی گمانه‌زنی امری عادی است. همانطور که در بیانیه مشترک من و دکتر اسلامی هم می‌بینید، اشاره‌ای به رابطه میان این دو نشده و نیامده که مثلا این امور در صورتی که قطعنامه‌ای در شورای حکام تصویب شود یا نشود اجرایی خواهد شد و اینها بستگی خاصی به یکدیگر ندارند.
رافائل گروسی امیدوار است در جریان کنفرانس عمومی آژانس که هفته آینده برگزار می شود فرصتی برای گفتگوی بیشتر با محمد اسلامی پیدا کند. گفتگویی که شاید به یک نقشه راه برای پاسخگویی ایران به سوالات آژانس خصوصا درباره گذشته برنامه هسته‌ای‌اش منجر شود. گفتگوهایی که آقای گروسی می گوید خصوصا با رویکرد سفت و سخت دولت جدید در ایران نسبت به موضوع هسته‌ای ضروری است. اگرچه که تحولات این روزها توافقات و کوتاه آمدنها با انتقادهایم روبرو شده است. منتقدان میگویند ایران در حال خرید وقت برای توسعه هرچه بیشتر برنامه هسته‌ای خود است تا با دست پر بر سر میز مذاکره برجام برگردد. البته که طرفهای ایران در برجام و آمریکا هم هشدار دادند که اگر هرچه زودتر برجام احیا نشود با پیشرفت برنامه ایران توافق کنونی برای محدود کردن این برنامه کافی نخواهد بود. اما تهران نه تنها هنوز زمانی برای اصلگیری مذاکرات احیای برجام تعیین نکرده، بلکه در حال اعمال تغییرات در میان نقش‌آفرینان در آن، از جمله جایگزین کردن عباس عراقچی با مهره‌های تندروتر، از جمله احتمالاً علی باقری کنی است.
روزتون خوش، در ادامه.